بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خدمت عرض کنم که خب عنوانی که بحث بنده داره بحث حقوق شهروندی هست در حکومت نبوی. در ابتدا باید یه توضیحی بدم و اون این هست که منظور از الفاظی که در این عنوان به کار رفته معانی مدرن اونها نیست و در واقع مثلا فرض کنید بحث حقوق به معنای دانش مدرن حقوق اینجا نیست، یا در واقع بحث شهروندی تلقی و برداشتی که در ذهن ما ازش داریم با آنچه که خب در اون زمان جریان داشته قدری متفاوته. همینطور بحث حکومت، یعنی حکومت در واقع نبوی هم با حکومت‌های امروزی و ذهنیتی که ما ازش داریم که مثلا فرض کنید قوای سه‌گانه دارند و خلاصه تشکیلات دیوان سالاری مشخصی دارند، باز متفاوته. اما چاره‌ای هم از استعمال این الفاظ نبوده برای بیان این بحث و برای تقریب به ذهن مخاطبان ارجمند. خدمتتون عرض کنم که در مورد بحث شهروندی در ابتدا ما باید به مسئله شهر بپردازیم که آیا اساساً در اون جامعه شهر وجود داشته، حتی به اون مفهوم آن زمانیش، یا اصلا وجود نداشته. خدمتتون عرض کنم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مؤسس در واقع شهر در حجاز هست، یعنی پیش از ایشون شهری نبوده. در حجاز رو عرض میکنم و نه لزوما در کل جزیره العرب. خب ممکنه سوال پیش بیاد که پس این مکه، طائف و یثرب از اینا چی بوده؟ ببینید اینها در واقع مناطق یک جانشینی در عربستان بودن، در منطقه حجاز. 85%، حالا 80 الی 85% مردم جزیره العرب در زمان ظهور اسلام اینها بدوی بودند، بادیه نشین بودند، کوچرو بودند. اصلا عرب همون ضرب هست با داد که به معنای جابجایی است و تبدیل یکی از حروف اصلی به حرف دیگر در زبان عربی رایج هست که تبدیل به عرب شده. از ضرب یعنی جابجایی. مثلا به زدن چرا میگن ضرب؟ چون دست حرکت میکنه و اصابت میکنه. خب این اکثریت اینطوری بودن. 15 الی 20% افراد در واقع یک جانشین بوده. این یک جانشینی مثلا میتونه روستا باشه و تسامحاً در شهرها که مثل مکه، طائف و یثرب، اینها شهر نبودن. چرا شهر نبودن؟ برای اینکه 15 تا قبیله در مکه جمع شده بودن، دور هم زندگی میکردن، نظام شهری نداشتن. از همدیگه استقلال داشتن. مثلا اگر دشمن خارجی به مکه حمله میکرد به قبیله مشخصی، بقیه قبیله ها از اون دفاع نمیکردن، مثلا به ما ربطی نداره، به ما که حمله نشد، و اموراتشون مسائلشون از هم جدا بود. نهایتا قصی بن کلاب از اجداد پیامبر یه دارالندوه‌ای راه انداخت که حداقل یه مشورتی بکنه، وگرنه در واقع نظام شهری ما نمیبینیم. تازه مکه به مراتب پیشرفته تر هست از یثرب و از طائف، اونم به خاطر حج هست و مسائلی که به هر حال باید حج رو اداره میکردن، لذا تقسیم کار کرده. پس شهری وجود نداشت به معنای دقیق کلمه، و پیامبر در واقع شهر تأسیس کرد، یعنی مدینه. و این نخستین بار بود در این منطقه. حالا مدینه باید ببینیم که به چه معناست. خب ما این رو به عنوان همین مفهوم شهر گرفتیم و از این واژه در واقع کلماتی مثل تمدن، تمدین، مدنیت، مدن، یا مثلا فرض کنید مدائن، اینا ساخته شده. نکته که وجود داره اینه که ما باید ببینیم ریشه کلمه مدینه چیه، که سر این نامگذاری برامون روشنتر و واضحتر بشه. خب میگن خب مشخصه دیگه، ریشش مدنه هست، کمایی که لغویون گفتن. اما استاد ما آقای دکتر احمد پاکچی که زبانشناسی تاریخی در واقع خوندن، ایشون میفهمودن که بر اساس اتیمولوژی، یعنی ریشه شناسی، لغویان عرب در تشخیص ریشه کلمه مدینه دچار اشتباه شده و مدینه از مدنه نیست بلکه از دینه هست، یعنی دین. دلیلی که ایشون اقامه میکرد این هست که مدنه در زبانهای سامی اساسا وجود نداره، یعنی در آرامی، در سوریانی، در عبری، در اکدی، در حبشی، در خانواده زبانهای سامی ما ریشهی به نام مدنه اصلا نداریم، و صرفا در عربی این رو بیان کردن که این هم اشتباه بوده، از لفظ مدینه ساخته شده و برگرفته شده، در حالی که ریشه کلمه مدینه دین هست. خب دوستان اگر میخواین این بحث رو دنبال کنند، استاد ما آقای پاکچی این رو در مقاله‌ای که در مجموعه مقالاتی که دانشگاه امام صادق علیه السلام چاپ کرده در مورد ریشه شناسی واژه دین، این مقالش رو ایشون نوشته و توضیح داده. استاد می‌فرمودن که دین سه تا معنا داره در اون زمان، و در قرآن هر سه معناش به کار می‌رفت. معنای اول دین فارسی هست، دین واژه فارسی هست، در فارسی باستان هم وجود داره و اصلا اسم یکی از کتب مقدس زرتشتیان دینکد هست. دین فارسی در واقع به معنای وجدان، باطن انسان، حالت درونی انسان، نفس، چنین معنایی داره. خب این وارد زبان عربی شده چون تبادل واژه بین زبان عربی و فارسی زیاد بوده. نمونه های دیگه در قرآن کریم و در عربی کهن سراغ داریم، مثلا مثل واژه فردوس که در قرآن هم به کار رفت. حالا کاری به این بحث نداریم که سیوطی یک کتاب در این باره داره، الفاظ دخیل در قرآن. این دین فارسی کجای قرآن به کار رفته؟ در مواردی اون رو میابیم، مثلا مخلصین له الدین، کسانی که دین خودشون رو خالص میکنن. خب اینجا دین منظور نفس هست، مثل آیات دیگه‌ای که در مورد تهذیب نفس داریم، فقط خواب من دستا ها، و مثلا آیاتی که به این اشاره کرده، چه به تهذیبش چه به افساد نفس. دین به معنای شریعت که قابل خالص سازی نیست، چون شریعت رو خدا میفرسته دیگه، من و شما که نمیتونیم خالصش کنیم. اینجا منظور دین فارسی هست. موارد دیگه هم داره، مثلا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اینجا دین به معنای باطن هست، برای اینکه باطن انسان اکراه بردار نیست. شما اگر کسی به زبان هم اسلام بیاره میتونه در قلبش منافق باشه، دسترسی به باطنش نداریم ما که بخوایم اکراه کنیم یا نکنیم. و خدا میگه که راه رو نشون دادیم، رشد از گاهی مشخص شده، وگرنه کی گفته در دین اکراه وجود نداره؟ دین سرشار از تکلیفه، تکلیف یعنی سختی، اجبار، و با مفهوم اکراه گره خورد. حالا مباحث فقهی هم داریم که اصلا در پذیرش اصل دین هم نظراتی هست که میگن اکراه وجود داره، یعنی یا شما بالاخره اسلام رو باید بپذیری، یا مثلا اگر اهل کتاب هستی جزیه بدی، ولی شرک و الحاد پذیرفته نیست. پس در اصل دین هم میتونه اکراه باشه، در فرع دین هم میتونه اکراه باشه. پس اینجا دین به معنای دین فارسی است. حالا کاری با این نداره. دین به معنای دوم به معنای قانون است. این دین، دین سامیه، در همه زبانهای سامی است. اختصاص به عربی ندارد. مثلا مالک یوم الدین، همه خوندیم دیگه، مالک و صاحب روز جزاست. خب جزا بر اساس معیار انجام میشه دیگه، یعنی قانون، هم پاداشش هم کیفرش. این دین دوم. دین سوم چیه؟ دین عربی هست. دین عربی ترکیبی است از دین فارسی و دین سامی، یعنی هم جنبه های باطنی رو داره، هم جنبه های شریعت رو داره. دقیقا معادل ریلیجن انگلیسی هست، یعنی دین به مفهوم جامعش. آیا در قرآن به کار رفته؟ بله. کجا؟ اونجا که میگه اگر دینی غیر از اسلام داشته باشید از شما پذیرفته نخواهد شد و از زیانکارا خواهید. خب حالا مدینه کدوم دین هست؟ در ریشه مدینه دین دوم هست، یعنی دین سامی به معنای قانون. یعنی مدینه جایی است که قانون دارد و چرا این معنا رو ما میپذیریم؟ چرا معنای سوم رو نمیپذیریم؟ یعنی شهری است که دین در اون اجرا میشه. یک، اولا پیامبر اکرم قانون گذاشت مبتنی بر شهروندی این شهر، نه مبتنی بر مسلمان بودن. این قرار من در بحثم به این بپردازم، چون حقوق شهروندی سی. دو، مدینه ترجمه کلمه پلیس هست در یونانی که به عربی در اومده. پلیس یعنی جایی که قانون داره، مثل پرس پلیس که همین تخت جمشید هست، مثل آکروپولیس در یونان، شهری که قانون داره. خود پلیس کسیه که قانون رو اجرا میکنه، صیانت میکنه از اجرای قانون. بنابراین مدینه یعنی شهری که قانون دارد. پس پیامبر برای اون قانونی مشخص کرده که بهش در دوره‌های متأخر دستور المدینه اطلاق شده. دستور همون دستور هست، دستور تو فارسی میگی، فارسی اصلا کلمه، و دستور دستور هست، دست که دست دیگه مشخص، ور هم که بره، در بر گرفتن، بغل، آغوش. دستور یعنی دستبر، یعنی بر دست، یعنی چیزی که همیشه باید در دست باشه، محل رجوع باشه. خب قانون اینطوریه دیگه، قانون باید همواره محل مراجعه باشه. خب این دستور المدینه که پیغمبر اکرم در واقع نوشته، اولا بگم در زمان نگارش این متن اختلاف وجود داره، ولی اشتراک هم وجود داره. اشتراکش اینه که قطعا در سال یک بوده، یک هجری. اختلافش اینه که بعضی ها گفتن مثلا 5 ماه بعد از هجرت بوده، بعضی ها گفتن نه زمان دیگه ای بوده، بعضی ها گفتن تدریجا نوشته شده. بله البته قولی هست که در زمان جنگ بدر هم بوده، و یعنی سال 2. حالا اصلا ما قدر متیقنش میگیریم که یک بوده یا 2 بوده، به هر حال به اوایل دوره مدنی این مربوط میشه. این متن که خوشبختانه پژوهش های زیادی راجبش شد، متاسفانه در بین صاحب نظران ما، اهل تاریخ ما، اهل دین ما، اهل معارف ما، این مهجور به نظر من واقع شد، مخصوصا در جامعه ما. الان بروش یه دونه منشور داره در انگلستان که یه مدتم در زمان دولت های احمدی نژاد به طور امانی به ایران آوردن. تو هر کانال تلگرامی و فضای مجازی و فلان و اینستاگرام و اینا میری، میگن بله منشور حقوق بشر کوروش چنین و چنان. بعد جالب این 4 تا ترجمه داره، هر 4 تاش با هم اختلاف داره. بعد مواردی در اون متن اومده که نه تنها باعث افتخار نیست، بلکه مایه خجالت شاید باشه. مثلا این که اومده که در برابر مردوخ بت بابل ما اظهار خاکساری میکنیم. این چه جور مثلا حقوق بشره که با حقوق خدا در تضاد و ترویج شرک میکنه؟ حالا ما کاری با اون نداریم، اون متن مثبتاتی هم داره، اما چرا از دستورالمدینه سخن نمیاد؟ من اولین بار در کتاب استادم آقای دکتر غلام حسین زرگری نژاد با عنوان تاریخ صدر اسلام عصر نبوت با این متن آشنا شدم سالها پیش، و ایشون کار خوبی که کرده اینه که متن این سند رو به شکل قانون در 47 بند ارائه داده به فارسی و از منابع در واقع استخراج شده که بسیار جالبه. حالا چرا این حقوق شهروندیه؟ برای اینکه این سند شامل میشه بر مسلمانان مدینه، اعم از مهاجر و انصار، و شامل میشه بر یهود مدینه، البته نه قبایل مشهور یهودی مدینه مثل بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریظه، شامل بر اونها نمیشه. اونها خارج مدینه زندگی میکردن و قلعه داشتن. نه یهودیان ساکن در بدنه شهر مدینه که با تعبیر عربه های یهودی شده ازشون یاد شده، و در واقع شامل بر مشرکان هم میشه. یعنی نگفتن که مشرک یا باید اسلام میاره یا مثلا بره بمیره یا میکشیمش یا مثلا مهلت میدیم مثلا اینجا رو ترک کنه، این خبرها نیست. در واقع شهروندی مشرکان هم پذیرفته شد، یعنی سند دستورالمبینه در واقع مبتنی بر تمام ساکنان مدینه است، فارغ از دین و آیین. و جالبش اینه که در ابتدا میگه اینها پیکره واحدی هستند، همه ساکنان مدینه. و در بند 39 مدینه به عنوان حرم امن معرفی میشه برای همه ساکنان این شهر. و ساختار سند هم داره، یعنی مثلا فرض کنید وقتی میخواد به قبایل یهودی یثرب، قبایل جزء یهودی نه قبیله بزرگ، اشاره کنه، هر بند رو جداگانه برای هر قبیله تکرار کرد. مثلا یهود بنی عوف این حقوق داره، بعد در بند بعدی اومده یهود بنی نجار حقوقشان مانند بنی عوف هست نقطه. بعد دوباره مثلا در بند بعدی اومده یهود بنی حارس حقوقشان مانند یهود بنی عوف هست نقطه. یهود بنی ساعده همینطور، یهود بنی جشم همینطور، بنی اوسل همینطور، بنی سعلبه همینطور. این همش تکرار شده، جایی هیچ گونه ابهامی باقی نمونه، یعنی کاملا ساختار سند داره. در مورد دستور المدینه اگر بخوام منابعی معرفی کنم، در واقع غیر از کتاب های دکتر زرگری نژاد، یه مقاله در دانشنامه جهان اسلام زیل همین مدخل و عنوان وجود داره، در جلد 17 نوشته استاد بزرگوار آقای دکتر محمد رضا ناجی، ایشون سالها مدیر گروه تاریخ اسلام دانشنامه بودن و ما خدمتشون میرسیدیم. من حقیقتا از مقاله های ایشون استفاده میکنم، از جمله همین مقاله، به خاطر وسعت تتبع، توجه به منابع مختلف، گرایش های مختلف، منابع شیعی، منابع سنی، منابع زیدی، مستشرقین، معاصرین. و این مقاله هم الحق و الانصاف به همین شکل نوشته شده و قابل استفاده است. مقالات دیگه هم وجود داره، مقاله با عنوان وساقت پیمان نامه مدینه نوشته مؤلفان با عنوان بیات و تاج بخش در مجله پژوهش دینی، مقاله از گوتو با عنوان قانون نامه مدینه ترجمه خانم دکتر شهلا بختیاری در مجله کیهان اندیشه، و همینطور در کتاب پنهان در تاریخ نوشته سرکار خانم مهدی پاکروان به دستورالمدینه توجه ویژه شد. خب حالا در فرصتی که داریم اگر بخوایم بیشتر در این باره توضیح بدیم، اولا اینکه گفتیم قانون یا دستور یا دستور باید همیشه در دست باشه، ما گزارشی داریم که این متن به شمشیر پیامبر آویخته بود، یعنی در قالب سند مثلا رو برگه‌ای تنظیم شده بوده و همواره همراه رسول خدا بوده و در واقع در غلاف شمشیرشون یا به هر شکلی که بوده به شمشیر متصل شده بوده. این گزارش هم در منابع مختلفی اومد، مثلا ابن سعد داره، طبری داره، بعضا در منابع امامی هم بهش اشاره شده، و اینکه این شمشیر به امیرالمومنین علی علیه السلام میرسه و همیشه باز همراه اون حضرت هم بوده. این یه مطلب. مطلب دیگه اینکه در منابع کهن از این متن با عنوان کتاب، صحیفه، عهد با چنین الفاظی یاد شده و این نام دستورالمدینه همونطور که عرض کردم متأخر هست و عنوان کتاب برای اون رو علاوه بر اینکه بر مکتوب بودن دلالت داره، به معنای این گرفتن که عمل به این پیمان لازم الاجراست با توجه به مفهوم کتاب در قرآن کریم و کتب علیکم مثلا، به این معنا هم اون رو ازش برداشت کردن. و اولین منبعی که از طریق اون ما دسترسی به این متن داریم سیره ابن هشامه که از ابن اسحاق نقل میکنه، ولی متاسفانه اسناد متن حذف شده و هم به طور جامع هم به طور پراکنده بندهای این پیمان در منابع مختلف در واقع نقل شده. برخی تشکیک ها که در مورد این کردن، از جمله این که مثلا در منابع حدیثی نیومد، اینها پاسخ داده شده و پاسخش اینه که در منابع حدیثی به نوشته شدن چنین پیمانی و بعضا به برخی بنده های اون اشاره شده، ولی متن کاملش در منابع تاریخی منعکس شده. خدمتتون عرض کنم که در واقع همونطور که اشاره کردم و حالا به موضوع بحث ما مرتبط هست، اینه که در اینجا برای همه ساکنان حقوق تعیین شده و به رسمیت شناخته شدن. هدفگیری و جهتگیری کلان این پیمان در واقع ایجاد صلح پایدار بین ساکنان مدینه هست و برای این کار آزادی مذهبی داده شده. خب بعضا چه بسا بشه درس هایی از این مسائل هم گرفت. مثلا فرض کنید خب مشرکان مدینه وقتی در کنار مسلمانان و یهودیان ذکر شدن و بهشون در واقع آزادی داده شده، اینها این امکان رو داشتن که تدریجا با اسلام آشنا بشن، با مدیریت پیامبر و نحوه حکومت پیامبر و اخلاق نبوی آشنا بشن. و لذا مثلا ما می‌بینیم تدریجا دیگه در مدینه مثلا این مسائلی مثل شرک و اینها یا از بین میره یا به حاشیه در واقع میره و مسئله اصلا برای پیغمبر هیچ وقت نبوده. بحث همپیمان بودن و حفظ تعهدات، اینکه اگر پیمانی بسته شده، حالا چه این سند چه پیمانهایی که در آینده بسته خواهد شد، اینها باید حفظ بشه و به این شکل نباشه که مثلا خلاف وعده و خلاف تعهد رفتار بشه. خدمت رو عرض کنم که همونطور که عرض کردم تمام شرکت کنندگان پیکر واحد دونسته شدن و اینکه باید در تعامل همکاری با هم باشن. پیمان شکنی هیچ یک از گروه ها پذیرفته نیست. در بند 45 ذکر شده اگر قبیله خواستار پیمان صلح شود باید از طرف مقابل پذیرفته شود، حتی اگر دعوت کننده به صلح از گروه غیر مسلمانان باشد. بعد اینکه مسائل مدینه برای همه است، خوبیاش برای همه است، سختیاش هم برای همه است. همکاری اعضای یک قبیله در پرداخت فدیه اسیران یا خونبهای مقتولان و در واقع اینها ذکر شده که باید باشه، یعنی هزینه هایی که وارد میشه نباید به عهده مثلا یه گروه خاص مثل انصار یا مثلا مسلمانان فقط باشه. بعد نکته دیگه که در این پیمان دیده میشه، نظام شهری ایجاد شده اما فرهنگ بومی نفی نشده، مثلا قبیله نفی نشده. سنت هایی که مثبت بوده و در جاهلیت هم حتی وجود داشته مثل سنت جوار نفی نشده. مثلا هر کدوم از اعضای این پیمان میتونستن به فردی جوار بدن، یعنی او رو در پناه بگیرن. اینجوری نیست که مثلا در این پیمان اومده باشه که اگر مسلمان ها به کسی جوار بدن محترمه، ولی اگر یهودی ها جوار بدن ارزشی نداره. اصلا همچین چیزی نیست و در واقع مدینه با این سندی که تنظیم شده به سمت یک شهر اخلاقی در واقع پیش می رفته. خب در راستای اقامه حقوق شهروندی هم نوشتن قانون واجبه، هم اجرای اون لازمه، هم تمهیدات دیگه ای میخواد. مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم در واقع کاری که کردن این بود که سرشماری انجام دادن در مدینه که بدونن چه میزان شهروند داره که بتونن براشون برنامه ریزی در واقع داشته باشن. خب خدمتتون عرض کنم که ابعاد حقوق شهروندی از منظر پیغمبر اکرم در واقع شامل بر زمینه‌های دیگه هم میشه، یعنی منحصر در دستورالمدینه نیست. مثلا شما نگاه کنید همون سه قبیله بزرگ، یعنی یهودی ها، بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه، اینا در این پیمان داخل نشده. به هر حال درسته اینا تو قلعه زندگی می کردن، اما جزئی از جامعه یثرب در گذشته و مدینه فعلی بوده. خب پیغمبر اکرم پیمان جداگانه ای با اینها تنظیم کرد که به نظر میرسه این پیمان در سال دو و بعد از بدر انجام شد. حتی من احتمال میدم که دستورالمدینه مربوط به سال یک باشه و اونهایی که گفتن پیامبر با یهود بعد از بعد در سال دو توافق کرد، پیمان بس، معاهده بس، اونها منظورشون اون سه قبیله باشه، نه یهودیان جزء مدینه و یهودیان قبایل عربی اوس و خزرج. خب متن این پیمان رو ما در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا نوشته مرحوم امین الاسلام تبرسی داریم که ممکنه کسی بگه که چطور این متن و این سند در منابع قبلی نیامده و در قرن هفتم، ببخشید ششم، در قرن ششم توسط تبرسی اولین بار داره نقل میشه، یا چرا در منابع اهل سنت نیامده؟ خب این پاسخهایی داره. یه پاسخش این هست که تبرسی این رو از کتاب المبتدع و المبعث و المقاضی و الوفات و السقیفه و الرده نوشته ابان ابن عثمان احمر بجلی با متوفای حدود 170 از اصحاب امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه و تبرسی به این کتاب دسترسی داشته. یعنی کتابی از میانه قرن دو که در جای جای اعلام الورا از این کتاب ایشون روایت کرد. لذا این شبهه که این نخستین بار در منبعی از قرن ششم اومده به نظر بنده مرتفع میشه و در منابع اهل سنت به متن این پیمان اشاره نشده. اما آنچه که مکررن بیان شده چه در منابع سنی چه در منابع شیعی اینه که این سه قبیله خیانت کرد و خیانت باید ناظر به پیمانی باشه دیگه، ناظر به امری باشه که تعهد شده که در صورتی که خلافش رفتار بشه در واقع اسمش رو بگذاریم خیانت. به نظر میرسه که گزارش مرحوم تبرسی خالی از وجه نباشه و تصورش هم سخته که پیامبر با یهودیان عرب قبایل عرس و خزرج و با مشرکین مدینه پیمان بسته باشه، ولی همچین اتفاقی بین ایشون و اون سه قبیله بزرگ یهودی رخ نداده باشه. این یه مطلب. مطلب دیگه در همین راستا بحث تسامح و مدارا و رواداریی که پیامبر نسبت به مخالفان داره و این گونه نیست که به اولین مثلا خطای فرد یا گروه اونها رو به اشد مجازات مثلا برسونه. مثلا فرض کنید نوع تعاملی که پیامبر با عبدالله ابن ابی داره، خب اینا اگر از منظر حقوق شهروندی بهش نگاه کنیم معنادارتر میشه و بهتر درک میشه. مثلا دیگه ای که میبینیم گسترش پیمان ها به قبائل اطراف مدینه، یعنی قبائلی مثل مثلا فرض کنید جهینه، اینا که در حاشیه مدینه در بیابان زندگی می کردن، خب پیغمبر در همون سالهای اولی هجرت با اینها پیمانهای مثلا عدم تخاصم منعقد کرد و این پیمانها پیمانهای دو طرفه است نه یک طرفه. مثلا اینکه فقط از سمت حکومت مدینه تکالیفی بر اونها بار بشه و تمام. خب ما در مورد غزوات و سریه های پیش از بعد همون کتابی که معرفی کردم، یعنی پنهان در تاریخ از خانم پاکروان، ایشون نشون میده که بعضی از حرکاتی که پیغمبر انجام داده و با سپاه عازم شده دستاوردش انعقاد پیمان با قبائل اطراف مدینه بوده، در صورتی که این وجه کمتر مورد توجه قرار گرفته و تمام اینها در مخالفت و ضدیت با قریش ارزیابی شده و اگرچه چنین ضدیتی وجود داشته اما این نباید باعث بشه که ما چنین دستاوردهای مهمی رو در واقع نادیده بگیریم. یعنی اینکه مدینه برای ساکنانش، برای اطرافیانش چه نزدیک چه دور در واقع حقوق و عائله و قصد در امن کردن منطقه داره، نه در چالش و تشنج و درگیری و اینها. باز در ادامه عمر شریف نبوی ما این رو شاهد هستیم. آقای محمد حمیدالله که کتاب مکتوبات و اسناد و وثائق پیامبر اکرم رو گردآوری کردن و به فارسی همین کتاب ترجمه شده، این همه که این ورانور از غزوات و سریه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن به میون میاد، من نمیدونم چرا از این صلح ها و پیمان ها سخنی به میون نمیاد. اینا انواع و اقسام داره، با مخاطبان مختلف، با یهود، با نصارا، با بقیه طوایف، دور یا نزدیک، و مطالب ارزنده و فاخر که در این پیمان ها ذکر شده. و یکی از راه های تشخیص وثاقت این ها علاوه بر بحث های سندی و منبعی، نوع متن های این ها هست که زبان ساده، صریح، همه فهم و انسانی، اخلاقی و ایمانی داره، مثل همین دستور المدینه که خدای ناجی در مقالش یکی از دلایل اعتبار این متن رو همین محتواش می‌دونه که با فرمانها و پیمانهای نبوی انطباق داره. خب چرا به اینها توجه نمیشه؟ یک کتابی رو اخیراً دیدم که مؤلف ارجمندش البته به بنده هدیه دادن، البته 10 سال از چاپ این کتاب میگذره، با عنوان بررسی تاریخی صلح‌های پیامبر که نوشته آقای حجت الاسلام دکتر حامد منتظری مقدم هست و جای بسی خوشنودی هست که ایشون در واقع به این صلح‌ها، به این پیمان‌ها توجه کرده و ابعاد مختلفش رو نشون داده. صلح با قبایل اطراف مدینه، صلح با اهل مدینه و صلح حدیبیه و صلح‌های پس از حدیبیه که در غزوه خیبر، صلح با یهود فدک، معاهده با یهود وادی القرا و مسیحیان نجران یا منطقه تبوک با مسیحیان، یا زرتشتیان بحرین، حجر و عمان، که در مورد اینها اگر بخوام توضیحی در واقع داشته باشم، بعضی از اینها بر اساس جزیه بود که متاسفانه تصویر زشتی از مقوله جزیه بعضن ارائه میدن، در حالی که اگر در واقع کافر کتابی، اهل کتاب جزیه میده، مسلمون هم در واقع خمس و زکات میده. و ثانیاً قرارداد جزیه دو طرفه است، یعنی در عوض جزیه‌ای که او پرداخت میکنه حقوقی داره، از حقوقش اینه که امنیتش باید تامین بشه، به خاطر اینه که بهشون گفته میشه اهل ذمه، یعنی در پناه ما هست، شهروند این جامعه محسوب میشن. و اینجوری نیست که شما بیاید جزیتون رو بدید همینقدر ما میذاریم شما هم زنده بمونید، نه اینطوری نیست. شما نگاه کنید وقتی خالد بن ولید، حالا با اون سابقه که ما ازش میشناسیم، فتوحات عراق رو انجام میده، با مسیحیان جنوب عراق پیمانی میبنده مبتنی بر جزیه. این دقیقا پیروی از روش پیغمبر اکرم هست، یعنی پیمان بسته میشه، ثبت میشه و البته خب نسبت به اونها جزیه مقرر کرده. از نکات مهم این پیمانی که خالد امضا کرده این هست که در قبال جزیه‌ای که شما پرداخت می‌کنید، ما موظف به حفظ و صیانت و حراست شما هستیم و باید امنیت شما رو تأمین کنیم به عنوان شهروند جامعه نوپای اسلامی. و در ادامه میگه که اگر ما به وظیفمون عمل نکردیم و شما رو واگذاشتید به حال خودتون رها کردید، شما دیگه جزیه پرداخت نکنید. آیا خالد این رو مثلا از خودش درآورده یا این مبتنی بر سنت و سیره نبوی بوده که قطعا فرض دوم هست؟ پس در واقع دامنه حقوق شهروندی در دولت نبوی و بعدها در سیره علوی به اهل ذمه گسترش پیدا میکنه، چنانکه در ابتدا هم بوده و حالا جنبه جزیه داره ولی جنبه های دیگه هم داره، مثل اینکه امیرالمومنین با یهودی در دادگاه میره، امیرالمومنین یهودی رو بدرقه میکنه، امیرالمومنین نسبت به ربودن خلخال از پای زن اهل ذمه میگه که اگر مردی از این واقعه بمیره چه جای ملامته. در واقع امیرالمومنین نسبت به مسیحی که به اصطلاح بازنشسته شده نسبت به حقوق او سفارش میکنه، یه اون موقع که جون داشت توان بود خوب بود، حالا که پیر شده از کار افتاده مسیحی شد، اسمشو گذاشتیم مسیحی که از حقوق محرومش کنید. اینها هم هست در واقع، بنابراین این ابعاد رو هم باید ببینیم. در همین راستا که خب یواش یواش هم به پایان بحث نزدیک میشیم و خب وقت از آن هم داخل شده، در مورد زرتشتی ها خوب اشاره داشته باشم که اشاره کردیم از کتاب های منتظری مقدم که پیامبر با زرتشتیان منطقه شبه جزیره پیمان بست و اونها رو در واقع به رسمیت شناخت. میدونید که زرتشتی ها از منظر قرآن کریم در زمره اهل کتاب شمرده نشدن و اهل کتاب منحصر هست در یهود، نصارا و صابئین. اما مطلب مهمی که در این باره وجود داره اینه که پیغمبر اکرم به عنوان مجری دین و رسول الله زرتشتی ها رو که کتابی نبودن در حکم اهل کتاب قرار داد و برای آنان مثل آنچه برای یهود و نصارا و صابئین بود تضمین کرد. این در واقع در منابع متعدد تاریخی وجود داره و عمل و سنت و سیره مسلمان ها هم همین رو نشون میده، چنان که وقتی در فتوحات به ایران رسیدن زرتشتی ها رو کتابی محسوب کردن. شما نگاه کنید با این تدبیر نبوی دامنه شهروندان جامعه اسلامی تا چه میزان گسترش پیدا کرده و در واقع اونها هم جزئی از این جامعه شدن و از همه حقوق بهره‌مند شدن. چه بسا حالا من این رو در صلاحیت من که نیست که، چه بسا فقیهی بتونه مصادیق اهل کتاب رو در زمانه ما گسترش بده نسبت به برخی جریان های دیگه ای که وجود داره. به هر حال آنچه که در سراسر سیره نبوی میبینیم اینه که پیامبر برای مسلمانان فقط حق قائل نبود، بلکه برای دیگران هم حقوق قائل بود و جامعه خودش رو مبتنی بر حقوق شهروندی اداره میکرد. خب این عرایض بنده بود که بس داشتم خدمتتون تقدیم کنم و خوشحالم از اینکه این فرصت رو به بنده دادید و تونستم انجام وظیفه کنم. من بنا داشتم که به صورت حضوری در قم خدمت برسم که حالا به جهت منع ترددی که به قم وجود داشت به جهت شرایط نارنجی در شهر قم و بعض مسائل دیگه توفیق ازم سلب شد، اما امیدوارم که از طریق این فضای مجازی تونسته باشم بدون اینکه شما را اذیت و آزار کرده باشم انجام وظیفه شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.